أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بود تجلیل از شهیدات الله متحری بکنم، حالا صحبت های دیگه کردم که بخشیشو من نشنیدم اما بخشیشو شنیدم. تجلیل از استاد شهید آیت الله مطهری اونجا داره، ما که قابل نیستیم، ما سر سفره بزرگان نشستیم و از محضر اونها بهره میبریم. گاهی نکاتی به ذهنم میرسه، بارها عرض کردم، چون حوزه آزاد اندیشیش فوق همه جاست، فوق همه دانشگاه و دانشگاهی که 150 سال 200 ساله تأسیس شده. همه آزاد اندیشی حوزه قرن هاست، 1200-1300 سال حوزه عادت به این دارن که شاگردان نسبت به اساتید خودشان کمال احترام رو دارن، در این حال رد میکنن نظرات اساتیدشون، شخصیت های خودشون، از طرفی هم خیلی هم احترام میگذارن، همون نظرات رو تحقیر نمی کنن. نظره به عنوان یه متخصص، خود حضرت امام فرمودن من 100% کتب شهید آیت الله مطهری رو تایید میکنم. این که میگن 100% معناش این نیست که نظرات ایشون با نظرات من یکیست، قطعا خیلی نظرات متفاوتی دارن، هر استاد با شاگرد خودش خیلی نظراتش متفاوته. پس چرا میگن 100%؟ یا باید بگیم که امام اطلاع ندارن از تفاوت نظرات، که نمیشه دونه گفت، یا باید بگیم مبالغه دارن میکنن و 90% تأیید باید بکنن اما مبالغه میکنن، میگن 100%. اینم نیست، بلکه اینکه میگن 100% به عنوان یک متخصص دین، کارشناس دین، از این جهت دارن تأیید میکنن. چنانچه یه پزشک میگه من پزشک دوم رو 100% تأیید میکنم، این معنیش نیست که نسخه های اونها یکیست، غالبا نسخه هاشون متفاوته، نظراتشون با هم فرق میکنه. اما اینکه میگه 100% تایید میکنه، میگه او رو من یک متخصص میدونم، تو جایگاهی که نشسته میتونه نظر بده. زایی رو توجه بکنیم، اگه یه چیزی به ذهن ما میرسه رد میکنیم یک نظر شخصیتی رو، اولا محبت ما نسبت به اونا هیچی کم نمیشه، ما تو دلمون اینطور هست، به این شخصیت ها اونقدر علاقه داریم که علاقه من ترین افراد که بگیم تو دلمون همه حضرت امام هستن و همه شهدای عزیز همین مرتب دعاشون میکنیم و مثلا مدیونشون هست. منتها این معناشی نیست که اگه یک اشکالی به ذهن ناقص ما رسید اشکال رو مطرح نکنیم. نه، این آزاداندیشی حوزه است که این تو تربیت شدیم، نظر رو میگیم، بعدم نمیگیم این نظر ما حتما درسته، که ممکن نم دوره یک عزیز دیگه میاد نظر ما رو رد کنه. و همینطور در حال گسترش علم هست حوزه، تو نظرات جدیدی که گفته میشه پس علاقه هیچی کم نمیشه. نکته ای که عرض کردم اینه که اون نظری هم که رد میشه رو با حالت تحقیر رد نمی کنه، برای اون یک کارشناس دین بودن، یه نظری دادن، نظرشون بر خودشون مصابه، ما این تو به ذهنمون میرسیم، ازا قالب تخته هستیم نه مصابه، تصویب رو نمیپذیریم، به خاطر همینه یکی از بحثای مهم حوزه است. حالا اتفاقا بحث امروز ما همینه، مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیهشون در مقدمات حکمت مقدمه اول رو قبول ندارد. مقدمه اول این بود که باید گوینده در مقام بیان باشد و قیدی ذکر نکنند. وقتی میگه جنی به رجله، حقیقتا میخواد بیان کند وظیفه مخاطب رو که بره بیاره و هیچ قیدی هم نمیاره، نمیگه جنی به رجل مؤمنه. وقتی قیدی ذکر نکرد، حالا شنونده حق دارد اطلاق بگیرد از کلام گوینده. میگه گوینده گفت، تو مقام بیان بود ولی کن قیدی نگفت، و میره دیگه مجبور هم بره میاره. این که میگن تو مقام بیان باشه، مقابلش اونجاییه که گوینده تردن للبا داره یه بحث دیگه رو میکنه. حالا تو ذهنش یه مثالی میزنه جنی به رجل، اما نمیخواد قیود رجل کامل بیان بکنه چون در مقام بیان نیست. لذا اگه قیودی داشته باشه ذکرم نمیکنه، میگه اصلا میخوام چیز دیگه بگم. اگه بخوام جنی به رجل رو توضیح بدم قیودشو میگم. در این صورت که تو مقام بیان نیست گوینده، پس شنونده ای هم که میشنوه حق اطلاق گیری نداره. جناب محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون اینه که وقتی گوینده میگوید جنی به رجل، تو مقام صدور از گوینده یک بحث است، تو مقام اثبات یه بحث دیگه هست. لذا اینطور بیان میکنه، میخوام بگم این مقدمه اول نیاز نداریم. فرمایند که وقتی گوینده میگه جنی به رجل و فرض کنید مرادش مقید باشه، یعنی در واقع میخواد رجل مؤمن بیارد مخاطب، اینجا اراده او تو مقام ثبوت، مقام ثبوت یعنی مقام واقع، اراده گوینده تو مقام ثبوت تعلق گرفته است به مقید، یعنی رجل مؤمن رو میخواد. منتها جناب محقق اینو فرق میذارد بین اینکه تعلق به قید اگه تعلق گرفته، میگن بل اصاله تعلق به او گرفته تو مقام ثبوت. بل اصاله بله اومده سروی او، یعنی آنچه تو درون متکلم. بل عرض به چی تعلق گرفته؟ اون چیزی که تو دهانش خارج شده و گفته جنی به رجل، به مطلق تعلق گرفته. خب این مال مقام ثبوت هست که تو دل گوینده تعلق به مقید است به الاصاله، اما به زبانش تعلق گرفته است به کل طبیعت رجل. اینا میگن به تبع، ما تو فلسفه میگیم بالعرض. این مال گوینده، پس تو گوینده هر دوش هست. اینا توجه کردی، یکیش بالاصاله است، یکی به تبع. بالاصاله مقیده و به تبع مطلقه. نسبت به شنونده ای که میشنوه جنی به رجل رو به عکس میگیم، مخاطبی که داره میشنوه چی شنی جنی به رجل، وقتی به گوشش میخوره جنی به رجل اول چی میگه؟ میگه مطلق، چون قید که نشنید که. لذا تو مقام اثبات نسبت به مخاطب جنی به رجل میگیم اراده اومده سروی کل طبیعت رجل. اون اینطور برداشت میکنه. منتها اینا میگن اولا و به ذات اینطوره و ثانیان و بالعرض چی؟ یعنی به تبع میگن ممکنه که به مقید تعلق گرفته باشه. این راهیست که محقق باز میکنن و میگن که شنونده اجازه ندارد اطلاع گیری بکنه و گوینده چه در مقام بیان باشه چه نباشه هر دو احتمال وجود داره. ایرادی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به محقق ناینی اینجا گرفتن اینه، گفتن جناب محقق اینکه تو مقام ثبوت و گوینده رو ول کنید، تو مقام اثباتش که مخاطب داره میشنوه، مخاطب وقتی میشنوه جنی به رجله، شما دارید از مقدمه اول ناخواسته استفاده میکنید آن این حرفا میزنید. یعنی با توجه به این که میگید گوینده تو مقام بیان هست، اینا توجه بشه ما تا تو ارتکاز ذهنیتون، با توجه به این حالا میگید شنونده چی میگه؟ میگه بل اصاله جعنی به رجل روی کل طبیعت قید نداره، پس همه رجل ها، اما در واقع چیه؟ ممکنه که مقید و اراده کرده باشه، بالعرض به تبع اومده رو مقید. حالا من طرف مقابلش هم بگم فرمایش حضرت امام رو، فرض کنید که ما از این مقدمه استفاده نکنیم، این که گوینده در مقام بیان است، اگر از این استفاده نکنیم معناش چیه؟ اینه که گوینده تو مقام بیان یه مطلب دیگریست، تو ضمن سخنرانیش حالا یه جنی به رجله گفت. خب اینجا میگه تو مقام بیان نیست، آیا شنونده حق داره بگه که بل اصاله و به تبع؟ بل اصاله کل طبیعت، به تبع مقیده، نمیتونه بگه چیه؟ تو این موارد باید بگه مبهم است، من نمیدانم اراده متکلم چیست، اینا باید بگه، باید بگه مبهمه. به عبارت دیگه بگید اراده مطلق و اراده مقید سیگان 50-50 هیچ کدوم ترجیح نداره، هیچ کدوم بل اصالت نیست تا دیگریشو به تبع بگیم، بلکه 50-50. چرا؟ چون میگید گوینده اصلا تو ما بیان نبود که آیا رجل مقیدشو میخواد یا مطلقشو میخواد. من حق ندارم نسبت به گوینده بدم و بگم بل اصاله طبیعتو گفت اما در واقع مقید نه، همچین حقی ندارن نسبت به او بده. فرمایش حضرت امام تا اینجا درسته، اما یه ایراد دیگه داره. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که محقق ناینی دارن ظهور رو استفاده ازش میکنن. وقتی میریم سراغ کلام محقق ناینی و برداشتمون اینه، دارن میگن گوینده ای که میگوید جنی به رجلن کلام او ظهور دارد، ظهورم که میدونیم جزء حجت هاست، دارن میگن ظهور داره تو جنی به رجل در اینکه مطلق رو گفته، بل اصاله مطلقه به تبع. پس حضرت امام نباید بگن تو ارتکاز ذهنی داری از این قید اول استفاده میکنی، اگه میخوان جواب محقق ناینه بدن باید بگن ظهور ندارد، اینو نفرمونید. خب باید سوال و جواب ایرادی که ما میگیریم مطابق با مطلب اون محقق باشه. محقق داره میگه به نظر من گوینده ای که میگه جنی به رجله و قید نگفته، تو مقام بیانم نیست، اما در واقع مقید منظورشه. اینا رو تکرار میکنم که جای دیگه نره ذهنتون، در واقع مقید تو ذهنشه اما تو ظاهر قید و ذکر نمیکنه، جنی به رجل. اینجا را محقق میخوام میگن ظهور داره در این که این کلام بل اصاله اومده رو طبیعت مطلقه مطلق رجل، اما در واقع رو خیلی. حالا اگه من یا شما بخوایم ایراد به محقق ناینی بگیریم، باید این ظهور رو تضعیفش بکنیم، بگیم همچین ظهوری نیست. ما بگیم اگر گوینده در مقام بیان نبود و گفت جنی به رجله، کجای ظهور داره در این که طبیعت مطلقه رو خواسته؟ به اعتقاد ما چی میگیم؟ میگیم مساویست، مقید و مطلق مساویست. اینطوری اگه جواب محق ناینه بدیم درسته، چون فرض ما اینه که تو مقام بیان نیستم. اما یه تکرار میکنم، اگه تو مقام بیان بود درست میگفتیم. وقتی یه کسی تو مقام بیان وظیفه مخاطبه، اما میگه جنی به رجله، اینجا باید بگیم ظهور داره تو طبیعت مطلقه، مخاطبم به همین ظهورش تمسک میکنه، شنونده میره بیرون یه رجل بنده رو میاره. این در صورتیست که تو مقام بیان باشه. اما فرض اینه، چون محقق ناینی دارم میگن ما این مقدمه اول حصلش میکنیم. حالا من خودم اینجا نشستم رو خودم مثال میزنم، تو مقام بیان نیستم، دارم یه مطلب اصولی میگم، وسطش حالا گفتم جنی به رجله، اما تو مقام بیان قیود نیستم، اما در واقع نظرم رجل مؤمنه، مقیده. آیا کلام من که در مقام با همین فرضا، کلام من که تو مقام بیان نبودم، آیا ظهور داره تو مطلق؟ نداره. ظهور تو مطلق نداره، بلکه مطلق و مقیدش مساویست. چی میگیم؟ میگیم از این کلام گوینده ما فعلا هیچی استفاده نمی کنیم، چون گوینده داشت یه چیز دیگه رو میگفت. دیگه بگیم ظهور نداره این کلام، درسته. این بحث تمام شد. پس جواب محقق ناینی اینه که بگیم ظهور نداره. حضرت امام اینطوری جواب نمیده، بلکه میفرمان که جناب محقق شما ناخواسته از این مقدمه اول استفاده کردید، با تجربه این که گویند تو مقام بیان هست دارید میگید بل اصاله، شنونده رو میگن، شنونده بل اصاله میگه که جنی به رجل طبیعت مطلقه است و بل عرضونه. خب استفاده از مقدمه اول کرده. اصل کلام از امام درست استاین و هو حسنان رو میگن به خاطر اینکه کلام از امام درسته که گوینده بالاخره از این استفاده از این مقدمه میکنه، مخاطب با توجه به همین استفاده اینو میگه. ایراد ما اینه که این کلام از امام که درسته مطابق با ایراد به محقق ناینی نیست. ایراد به محقق باید تضعیف ظهور باشه، باید یه ظهور نداره وقتی که گوینده تو مقام بیان نباشه. خب این مطلب الحمدلله تمام شد. تو تقریرات حضرت امام یه چیز دیگه ما پیدا میکنیم، این جرأت ها خیلی مهمه، و اینه که حضرت امام مقدمه سوم رو رد میکنه. محقق ناینی تو مقدمات حکمت مقدمه اول رو رد کردن و دیدید که حضرت امام نپذیرفتند و گفتن ما مقدمه اول رو نیاز داریم. خب سه تو مقدمه چی بود؟ یه بار دیگه مرور میکنیم. کی شنونده به اطلاق کلام گوینده که میگه جنی به رجل تمسک میکنه؟ وقتی که سه تا مقدمه رو ردیف بکنه. یک، میگه گوینده تو مقام بیان وظیفه مخاطبه و اگر میخواست مقید باشه حتما قیدش رو ذکر میکرد، حالا که نگفت ندیم. دو، میگه گوینده هیچ کلامشو قرینه بر خلافش نیاورد، نه متصلن نه منفصلن. اینم دو. سوم، قدر متیقن تو کار نیست. قدر متیقن اگر باشد باز مثلا مخاطب میگه دا جنی به رجلن ولو گوینده هیچ قیدی نگفت، اما من میدونم که اگه مؤمن بیارم قطعا ازم میپذیره، اما اگه کافر بیارم نمیدونم میپذیره یا نه. این مثال اگه تو فقه تو عطر رقبه بگیم مثال حسی میشه برامون، که تو کفاره روزه گفتش یه رقبه آزاد کن، قید مؤمن نداره. حالا ما دو تا رقبه هستن، یکشون مسلمان هم شده بعد از که اسیرش کردن مسلمان شده، یکشون هم نه مسلمان نیست هنو کافره. منم میخوام کفاره روزه رو میخوام یه عبد آزاد کنم. قدر متیقن از پذیرش که خدا ازم بپذیره کدومه؟ اونی که مؤمن آزاد بکنه. میرم یه قدر متیقن. و نسبت به کافر اگه آزاد بکنم مشکوکه، نمیدونم شهر از من پذیرفته یا نه. لذا جرأت میخواد یه کسی بگه که برو آزاد کن، فرقی هم نمی کنه چه مؤمن چه کافر، با تمسک به اطلاق بکنه. تمسک به اطلاق مقدمه سومش اینه قدر متیقن تو کار نباشه. ساده تر بگم در نظر شارع رقبه مؤمن و کافر مساوی باشه، آزاد کردن دو اصلا کاری به ایمان و کفر نداره، کاری به چی داره؟ میخواد این عبد و مولا تموم بشه، ریشه اینا بخوش کنه. شارع دنباله یه چیز دیگه هست و این کارم کرد. یکی از خدمات اسلام همینه که بحث عبودیت سفره جمع شد با همین احکام که گفت. هزاران عبد تو زمان ها بودن، یواش یواش این آزاد شده. تو کفاره زهار و کفاره روزه و کفاره عمد و از شبت که رسید تا صدقه، گفت میخوای کار خوب بکنی باره عبداله بخره آزاد کن. امام سجاد علیه السلام از این کارا میکن تو طول سال هر چی میشد عبد میخریدن، ماه رمضان آخر ماه مبارک میشد همه ایران گفتن به ایدالله خدا آزاد شد. و با این روش کار کرد دین اسلام اینا رو جنگ. خب حضرت امام بیانشون یه بیان دقیقی است، دقت کنید مبنای ایشون که میخوان این سومین مقدمه رو رد کنه، در حالی که همه میگن مقدمه سوم میخوان، چیه تو ذهن مبارکشون؟ آنچه در ذهن مبارک حضرت امام هست اینه، قدر متیقن رو تو بحث اقل و اکثر ایشون یافتن. ببینید اول ذهنتون رو دنبال حضرت امام بیارید، وقت دنبالش فرمایششون درسته. گفتن قدر متیقن در جایی گفته میشه که یه اقلی داریم به نام متیقن، اکثری داریم مشکوک. مثلا من بدهکارم به این کسی، نمیدونم 1,000,000 یا 1,500,000 تومان، این اقل و اکثره. و اقلش یقینیه، یقینی باید بدم نسبت به مازاد اصل برات جاری کن، چون شک در اصل تکلیف. تو روزه پارسال مثلا من رفتم مسافرت و الان نمیدونم سفر من 8 روز طول کشید، روزه نگرفته بودم الان 8 روز روزه قضا دارم یا 9 روز، شک دارم. همیشه اقل و اکثر دیگه، همه این موارد همینه. حالا اینایی که اول تکلیفشون نماز نخوندن یا سوال میکنن، یا ما 2 سال 3 سال نمیدونیم از کی مکلف شدیم، مثلا روزه تکلیفمون یادمون نیست، الان نمیدونم 2 سال نماز قضا باید بخونم یا 2 سال خورده ای 3 سال بخونم 4 سال، همتون که احتمال میدن 3 سال باید بخونم 4 سال بخونم. اون اقلش که یقینیست، میتونی قسم روش بخوری کدومه؟ میگه 2 سالش رو دیگه میدونم، همون مقدار که میدونی اقل رو بخون، مازادش وجوب نداره، احتیاط طوری نیست ما فی ذمه اضافه بخونه، اشکال نداره. حضرت امام می فرمان چون قدر متیقن هم میشه در اقل است و اکثر، لذا تو بحث اطلاق مقدمه سوم نیاز نداریم. تو بحث اطلاق میگه جنی به رجله، درسته؟ این رجل وقتی میرد بیرون میخواد یکی بیاره، اقل و اکثر که نیست که، متباینن، دو نفرن، یکشون مؤمنه یکی کافره، میگه من مؤمنه بیارم یک کافر رو بیارم، اینه که اقل و اکثر که نیست که بگیم مؤمنه مثلا اکثره اون یکی اقل یا بلعکس، وقتی دو نفر مجزا. آقای مکلف میگه من کدوم بیارم؟ لذا ایشون حضرت امام میگن ما نیاز به این مقدمه سوم نداریم، چون تو بحث مطلق و مقید گوینده که میگه ما نمیگیم که مطلقه اقل است چون گفته رجل، مقید چون گفته رجل مؤمن، یه لفظ داری بهش اضافه میکنی این اکثره، این تو زبون داری اینا اکثر میگی، اما در واقع تو خارج کافره که زیر مجموعه مؤمن که نیست که، اینا دو نفر مجزا متباینن، متباینن مثل فرض کنی ظهر جمعه، من نماز جمعه باید بخونم یا نماز ظهر باید بخونم، این که اقل و اکثر که نیست که، متباینن. تو متباینن وقتی اصل تکلیف معلومه اما مکلف و به معلوم نیست باید احتیاط بکنی، اقلی وجود نداره که، اقل متیقن ما نداریم، باید دو تا نماز رو بخونیم. خلاصه حالا ایشون مثالا نمیزنن، کلن میگن تو بحث اطلاق گیری شنونده ای که میشنه به جنی به رجله لازم نیست مقدم سوم جاری بکنه، اما دو تا مقدم اول کافیه. شنونده میگه دا گوینده ای که گفت جنی به رجله در مقام بیان بود قرینه برخلاف ذکر نکرد، با تجربه این دوتا هم میره دیگه رجل و هم میاره، ولو کافر باشه مؤمن باشه، قد بلند باشه قد کوتاه باشه، فرمون هر که میخواد بنده میره. این فرمایش حضرت امام رو ما خوب جا انداختیم، اما متاسفانه باید بگیم نه اینطور نیست، اتفاقا رجل مؤمن با رجل کافر اقل و اکثر هست، اقل و اکثریش نه اون چیزیست که شما با چشمتون دارید نگاه میکنید، بله وقتی رفتید بیرون میبینید نه دو نفرن متباینن، مثل نماز ظهر و جمعه متباینن، هیچ کدوم اقل نیست و اون یکی اکثر، اما در نظر شارع حکم اقل و اکثریست، حکم حکم یعنی گفته است واجب است یه مردی رو بیاوری، این حکمه، اگه بیاد رو مؤمن یقینا شارع میپذیره. اینو شنونده میگه دا میگه من اگه مؤمن رو بیارم قطعا میدونم شارع راضیه، اما اگه کافر بودم ممکنه نپذیره. من مثال های دیگه میذارم، مثال فقهی بزنم، تو مواضع اربعه که میگن نماز بین قصر و اتمام درسته تخییره، ببینید اگر متیقن تو کار شد نماز قصر با نماز تمام متباینه، اقل و اکثر نیست که بگم دو تو ضمن چهار، تو ضمن چهار که نیست که، یا دو رکعت میخونه و سلام میده یا سلام نمیده چهار رکعت میخونه، چهار رکعت با دو رکعت دو فرد متباینه، درسته؟ در حالی که متباینه است اقل و اکثره، اقل اکثر چطوری؟ تو نظر شارع، تو نظر شارع اگه این شخص دو رکعت بخونه قطعا نمازش درسته، اما اگه چهار رکعت بخونه شارع ممکنه بگه نماز قبول ندارم، حتی این ممکن تو نظر شنونده دارم میگم، حالا تا لزما زنجانی که میگن نماز باطله، حالا فتوای خود ایشون یکیش، حالا مراجع فعل خودشون داره از سری فتوا میده، میگه اگه تو همه حرم امام حسین علیه السلام نماز چهار رکعت باطل نمازه، خب این که اقل اکثر که نیست که، این متبایه نه اینه. لذا حضرت امام فکر کردن قدر متیقن محدود است به اقل و اکثر، بعد اومدن تو بحث جینی برزولین گفتن اقل اکثری وجود نداره، پس مقدمه سوم رو بذارش کنار. ایراد ما اینه که قدر متیقن محدود به اقل و اکثر نیست. تو دو فرد متباینم ما قدر متیقن داریم، میدونیم که اگه فرد اولو بیاریم شعر قطعا میپذیره، فرد دوم بیاریم 50% میپذیره. خب عقل انسان میگه چی؟ میگه اون اقل بیاریم. بحث رو بذارید با یه بیان دیگه بگم، حضرت امام یه ایرادی بگیرم که دیگه قبول دارم دیگه قطعا نیشون. ما یه بحثی تو اصول داریم به نام اذا دار الانبین تعیین و تخییر. اینا چی میگن حضرت امام؟ میگن من نمیدونم تو خصال کفاره با این بحث هست، هم داره بین تعیین و تخییره، که اگه من عبد آزاد بکنم قطعا درسته تو مرحله اول، بعد اگه عبد نشد برو سر مرحله دو. بعضی هم میگن ترتیب توشه، بعضی هم میگن نه از اول تخییره، یا عبد آزاد کن یا شست و کفاره یا شست و شست و مسکین رو اطعام کن. میگن این هم مخیر. خب حالا مجتهد وقتی که میبینه که بین این دو گیر افتاده، یا باید بگه که مخیره فتوا بده برای همه مقلدین، یا بگه نه ترتیب هست، مجتهد چکار میکنه؟ ترتیب رو میگه، نمیگه تخییر. چرا؟ چون میگه ترتیب اگه بگم با تخییرم جور در میاد، میگه اول عبد آزاد بکن، این اولیت که میگه با اون تخییرم جور در میاد. اما اگه تخییر از اول میگه مخیری، ممکنه چیکار کنه؟ برد مثلا 60 روز روزه بگیری و ممکنه درست نباشه. لذا تو خود اصول ما اینا داریم که اگه مجتهد تو فقه گیر افتاد بین تعیین و تخییر، تعیین رو فتوا میده. خیلی تو بحث ما هم همینه، حالا تو اطلاق همین کار رو میکنه. این هم نکته دیگری بود یادی کردیم از بزرگان خودمون، دوره طلب رحمت و رضوان الهی رو برای همشون و برای خودمونم عاقبت به خیر از خدای متعال تقاضا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.